أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. ابتداء شهادت حضرت باقر العلوم محضر حضرت ولیعصر حوزه های علمیه و شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. بحث رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم امشب. بحث رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یه مقدارش رو به عمامه قول داده بودیم که نکته‌هایی داره اونا رو عرض بکنم. آدرس میدیم بیشتر چون این بحث اختصاصیه، به درد ما طلبه ها بیشتر میخوره ابتدا تا مردم، بعد مردم تو قضای دیگهش بیفته. یه چند تا نکته هایش رو عرض میکنیم، بعد آدرس میدیم که خود شما بزرگوارا بیشتر روش تحقیق کنید. بعد از این که بحث امام تمام شد، راجع به این سوالی که چندین نفر، شاید بگم در 15 نفر بیشتر سوال کردن، که آقا شما میگید که عفاف رو بحث بکنیم جوانها ناهنجاری هاشون درست میشه، کار با جوانها و اینها مخصوصا ایام محرم در پیش داریم چطوری، چه شکلی میشه کار کرد؟ پدر مادرها خودشون میتونن یا ما مبلغا میتونیم؟ یه پاسخی داریم اونجا که انشالله از زبان ائمه علیهم السلام وارد میشیم که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نباشه. نظر اشخاص نیست و متاسفانه یه مقدار این بحث خراب شده، یعنی هر کسی از دید خودش وارد بحث شده. میخوایم این دیدو بذاریم کنار، بگیم ببینید دیده ائمه علیهم السلام چی هستش، تصرفی هم درش نکنیم، وارد اون بحث بشیم. خب ابتداعا بحث امامه، چندین نکته در بحث امام مطرح شده. اولین بحثی که مطرح هست بحث فضیلت و ثواب امام در نماز خوندنه. نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه می فرماید که دو رکعت نماز خواندن با امامه برتر از 4 رکعت نماز بدون امام است. باز حضرت می فرماید که نماز با امامه موجب توجه خاص ملائک میشه به نمازگزار، که کلماتی که از زبان او خارج میشه و نیتی که از دل او ساطع میشه او رو بگیرن و در پرونده حسناتش بنویسن، در پرونده حسناتش بنویسن. نکته دوم، در روز قدیر رسول گرامی اسلام وقتی که از تعمیر علیه السلام را معرفی می‌فهاد بفرماید، اول کاری که می‌کنه امامه را بر سر حضرت می‌گذاره، بعد می‌فرماید برو، بعد می‌فرماید برگرد، یک تحت الحنک براش می‌ذاره، دوباره می‌فرماید برو، دوباره می‌فرماید برگرد، بعد می‌فرماید بله والله چنین است تاج ملائک. اونجاست که میفرماید امامه تاج ملائک هم. چرا فرمود والله چنین است؟ در روایات دیگه که پرسش شده از معصوم علیه السلام میفرماید همون طوری که ملائک اون رو داشتن و بعد آوردن به خود نبی مکرم تعلیم دادند، حضرت میخواستن او رو ببینه، چون فرمود برو، از پشت نگاه کرد، برگرد، از جلو نگاه کرد، تحت الحنک را گذاشت، برو، دوباره از پشت نگاه کرد، دوباره از جلو، اندازه 4 انگشت گذاشت و برگردید دوباره نگاه کردید همون است که تاج ملائک بود. فرمود والله چنین است تاج ملائک. ادامه این بحث این استش که از امام باقر علیه السلام میفرماید که حضرت این امامه رو از ملائک به عنوان یک نشانه گرفت. میدونید که در بین قبایل مختلف لباس‌های مختلف مطرح بود، بعضی ها هم بر سرشون چیزی مثل کلاه میذاشتن شبیه به کلاه‌های فعلی یهودی ها که بعد نهی کردن، حضرت فرمودن نگذارن مسلمان اینو نگذارن، و بعضا چیزای دیگه رو سرشون میگذاشتن که شبیه به امامه با دلی امامه نبود. ببینید فرق است به این که دور سر یه چیزی پیچیدن یا این که شکل امامه و بعد با نیت امامه، دو تا بحث را هست، یکی شکل امامه، یکی نیتی که برای چی هست، هدفی که برای چی هست. ولی ممکنه خیلی ها همین رو به خاطر این که سایبان برای سرشون باشه ببندن، چون که اون زمان هم بوده. حضرت میفرماید که از باقر علیه السلام میفرماید که این نوع امامه ملائک تعلیم دادن به رسول گرامی اسلام به عنوان پوشش خاص و علامت خاص و فضیلت خاص. بعد در بین کل اون قبائل تک بود این شیوه امامه گذاشتن و این مشکی بود، نهیده فرمی چه ارزم کنن، به رنگ مشکی بود، به رنگ مشکی بود. اما در جنگ بدر ملائک با امامه سفید آمدن، دقت فرمایید، در جنگ بدر ملائک با امامه سفید آمدن. اونجا بود که مولای من امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام این نکته را تشریح فرمودن که امامه سفید برای چی، امامه مشکی برای چی. سادات امامه مشکی را الان ملاحظه فرمایید دارن، مالا توضیح و طبیعی نیست که در زمان خود از تعمیر اتفاق افتاده و بعد در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام تأکید شد که همه بپوشن، چون همه نمی پوشیدن. حتی اونهایی که می گفتن که در جایی هستن نمیشه از این طریق شناخته میشن، دور کمرشون مثل شال این رو ببندن که یا سبز باشد یا مشکی باشد، علامتی بر سیادتشون باشد. حالا اینجا بحثه، ما دو نوع آدم داریم که امامن از نظر شناخت سیادت و غیر سیادت ها، دو نوع داریم. یکی امامی هن، امام جماعتی میشد که سادات هم میشه امامه مشکی، غیر سادات هم میشه امامه سفید. الان هم همینطوره، نده فرمه ها، بعضی خیال میکنن یه چیزیست که ما روحانیت خودمون در آوردیم، خودمون اینجا ایجادش کردیم، اینطوری نیست. یه نادری به خودشون زحمت بدن، البته اونایی که متخصصه دیگه، هر کسی که تخصصه بررسی روایت که نداره، برن تو دل روایات میبینن، یک دو مورخین تاریخ رو هم که نمیتونیم خیلی دستکاری کنیم، توی بعضی هاش ممکنه میشه دستکاری کرد، تحریف کرد تاریخ رو، اما بعضی جا نمیشه تاریخ رو هم تحریف کرد. تاریخ هم توی قضیه داریم، حالا عرض میکنم. بنابراین در جنگ بدر وقتی که دیدن ملائک با امامه سفید اومدن، از تعمیر علیه السلام از سوال شد که چرا معطلی واسطاده ای؟ فرمودن که من تفکر می کنم در آنچه را که می بینم. بعد فرمودن آنچرا که میبینیم امامه های سفید ملائک هستن که در اینجا تکبیر میگن. اومده بودن برای تکبیر گفتن، برای لشکر اسلام، تشویق لشکر اسلام به تعبیری، تأیید جهادشون، تأیید جهادشون رو با تکبیر بوده. اینجاست که در حقیقت بعد تبیین میفرماید که در بین ملائک وقتی که دیدیم تعدادی از اونها با امامه مشکی قبلا هم دیده بودن که چرا چنین فرمودن، عالمانی که دین رسول خدا را تبلیغ میکنن یا به صورت سادات هم که با بستگی نسبی و سببی هر دو دارن به حضرت، اما اونهایی که نه وابستگی هر دو ندارند افرادی هستند که امامه های سفید رو دارند. لکن این به این معناست که تاج ملائک بر سر هر دو رفت، تاج ملائک بر سر هر دو رفت، یکیش مسئولیت سیادت بر دوشش هست، البته فضائلی دارد، اون یکی مسئولیت سیادت بر دوشش نیست، البته مسئولیت هایی دارد. دقت فرمایید، البته مسئولیت هایی دارد. اینجا البته فضائل دارد، سیادته، ولی اون یکی البته مسئولیت دارد. ممکنه اینجا بحث بشه خب چرا به سیادت نفرمودن البته مسئولیت هایی دارد. اینجا مرحوم آیت الله عظمای خونساری میفرماید که اصل بحث بر این است که افرادی که سیادت ندارن مسئولیت شأن و منزلت امامه سادات رو هم بردوش میکشن. نسل پیامبر، خود نسل پیامبر حفظش و حراست از حرمتشون حکمتی داره. یکی از دلایلی که توفیق پیدا میکنن بعضی از افراد که امامه سفید بر سرشون یعنی تاج سفید بیاد این استش که نسبت به حفظ حرمت نسل پیامبر توفیق تبلیغ پیدا کردن. جالب اینجاست، اینم یک روایت که ما باید خیلی مراقب باشیم، یعنی اونا نباید برای خودشون تبلیغ کنن، ما باید براشون مبلغ باشیم. ما برای حفظ حرمت سادات حرمت قائل باشیم. این یه نکته است. نکته دیگری که مطرح هست، پیامبر عظیم‌الشان وقتی که وارد مسجد می شدن امامه خودش رو وارسی می کردن. سوال می شد یا رسول الله چرا وقتی وارد مسجد می شید ابتدا امامت رو وارسی می فرمایید؟ می فرمودن که این امامه تاج ملائک است و نشانه ای از لیاقت انسان در بندگی خدا در هنگام نماز. این معلوم هستش که هنگام نماز یک موقعیتی برای ما روحانیت نداره فقط امامه بگذاریم، دیگران هم میتونن چنان که عبا مستحبه میتونن بذارن، امامه هم هنگام نماز میتونن بگذارن. بعد توصیه فرموده، می فرموده است که در همچه شرایطی حفظ شأن امامه از تمیزیش گرفته تا حرمت معنویش وظیفه انسانه، حتی تا این مقدار برای امامه حضرت ارزش قائل بودن. بعد می فرموده با آینه نگاه می کردن که این امامه تمیز بسته شده باشه. اینم یه نکته ایه. باز نکته سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر که امامه را دیگه نگذاره سرش، دیدی بعضیا خودشون خلیل لباس میکنن، دیگه امامه را سر نگذاره سرش، خدا عزت را از او میگیره و از او برطرف میکنه. خیلی جالبه، خدا عزت را از او برطرف میکنه. بله، همه را عرض میکنه، همه رو یک جمع. چون میخوام چون این نوار میشه یه دل نوار گوش میکنن قطی نکنن بس رو آخرش همه بس میکنن برای خود ما ها که قد اهل تحقیق هستیم همه را بگیریم. بنابراین خیلی راحتی ما را کنار نذاریم، عزت رو از خودمون دور نکنیم. کلام ها رسول است دیگه. نکته چهارم، سوال به جاییست. ایشون میفرماید آیا مال اینه که کلا میذاره کنار یا نه مثلا موقع نماز میذاره کنار؟ نه کلا منظوره یه افرادی امامه نشانه شونه تاجشونه میذارن کلا کنار. اما عرض کنم بحث اول بحث کنم میرسیم، یه بحث نیته یه بحث پوشششه. این با چه نیتی گذاشتی؟ این حالا بحث میشه، نیتش هم توضیح میدن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید هر کس امامه بر سرش گذاشت، امامه بر سرش گذاشت و تحت الحنک رو عمدن گذاشت کنار در هنگام نماز، اگر با مشکلاتی مواجه شد ملامتش نکنید. با مشکلاتی مواجه شد ملامتش نکنید. چرا؟ چون خودش یه نعمت های دور کرده. حالا سرش چیه میرسیم ما. امام رضا علیه السلام وقتی برای نماز عید از شهر بیرون رفت، هم در حدیث داریم هم در تاریخ که همانند پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله امامه بر سر کرده بود، سوال کردن یا ابن رسول الله امامه با نیتی است یا هم همینطوری است؟ حضرت فرمودن البته که با نیت است، همان نیتی که جد ما رسول الله داشت صلوات الله علیه و آله. حالا این اون نیت چیه جدشون رسول الله داشته اونم میاد، چون فهمی مقدار جواب دادن تا بعد توضیحات تو ائمه بعدی است. از امام صادق علیه السلام میفرماید هنگامی که مسافرت میرید، هنگامی که مسافرت میرید دعا میخونید تا از بلایا دور باشید، اما هیچ دعایی همانند دعای هنگام بستن امامه انسان را از بلایا دور نمی کند. خیلی جالبه، هیچ دعایی همانند دعای بستن امامه انسان را از بلایا دور نمی کند. این شأنیتی است که خدا به امامه داده، این شأنیتی است که خدا به امامه داده ها. یعنی شاید یکی سوال کنه که آقا چرا اینطوریه این دعا خونده میشه این شأنی؟ این شأنی است که خدا داده، حکمتی درش هست. حالا امام را علی نکته‌ای داره، میفرماید در طول تاریخ رساله فقها با مرکب خون مجتهدین نوشته شده و یا با وجود امامه اونها به ثمر رسیده. یه نکته‌ای داره این، حالا داشته باشید امام کجا میگه. امام هر چه فرموده جدا بررسی کردن، این رو کتاباش میگم دیدید یا نه، تحت عنوان سند آیات و روایات کلام امام منتشر شده، الان اومده تو بازار. ملاحظه فرمایید روی روایات دقت کرده بعد فرموده، بعد نکته های جالبی هم داره، هرچی هم که حالات پیش بینی هم داره چون بر اساس روایات حرف میزنه، اون حکمتی که خدا داره و به انسان نور کلام میده، نور تشخیص میده، آیه قرآن دیگه، انسان اگر بر اساس حفظ تقوا عمل بکنه تشخیص حق و باطل بهش میده، خدا معلمش میشه. یکی از بحثای حفظ تقوا اینه که کلاممون منبع و منشأ درست داشته باشه. حفظ تقوا این نیست که من از خونه نیام بیرون، حفظ تقوا اینه که من بیام بیرون امر و معروف بکنم چون خدا فرموده. حفظ تقوا این نیست که من بیام بیرون دروغ نگم، حفظ تقوی این هستش که من بیام بیرون وقتی از اون سوال کنم منشأ کلامم را بشناسم اول، یا نه کسانی که قلم میزنن سخنرانی میکنن حفظ تقوی برای این هستش که برای صحبتشون یک منبع مشخص درست داشته باشن، اونا نه هر منبعی، نمیشه حفظ تقوی دیگه. لذا امام راحل خدا را این تقوی را بهش داده. شما نگاه بکنید، یه بار دیگه از کردم خدمتون، به کویت گفت کویت این جزیره بومیان رو در اختیار صدام قرار نده، این قدرت بگیره شما رو بیرون میکنه ها، کشورت هم میگیره. یه روز تو من رو به تهران میدار بیم رادیو تندتون همین صحبت امامو گذاشته، فکر کردم این سلابردار و تهیه کننده خوابشون برده، یه آبروی رادیو داره میره یه زنگی بزنیم. بعد این پشت هایش گفت که بله شنوندگان عزیز توجه فرمایید، کویت به تصرف بحثیان در اومد جلال خالق. فرمودن صدام مثل موش از یه سوراخ بیرونش میکشن، دیدید فرمود صدام یا محاکمه میشود یا اعدام میشه یا خودکشی میکنه. فعلا حکم اعدامش که حالا ببینیم کدومش میرسه، یا اعدامش میکنن یا خودکشی میکنه، ببینیم کدومش میرسه صدام. اینه نکته هاییست که بر اساس اون توجه حضرت امام لطف خدا شامل میشه به وجود میاد. توجه باید باشه تا لطف خدا شامل بشه. اینجا نهایت فرمایید تو بحث امام هم حضرت فرمودن که رساله علما با مرکب خونشون و بعد در زیر سایه امامه ها شکل گرفته، واقعیت را نگاه کنین حضرت چه میفرماید. میفرماید هیچ دعایی هماننده امام صادق میفرماید دعای خواندن دعای بستن امام انسان را از بلایا دور نمی کنه. یه دعایی داره در مکارم الاخلاق جلد در مقابل صفحه 120 میتونید ببینید، و یا در مستدرک و وسائل جلد 3 صفحه 278 دو تا دعا داره، هر کدامش خواستید انتخاب فرمایید. حضرت امام موسی علیه السلام درباره امامی فرماید که هر کس سفری را آغاز بکنه امامه را بر سر بگذارد حرکت کند، از خیلی از بلایا همانند این که صدقه داده باشد در برحذر میمانه، و بلکه برتر از صدقه، و بلکه برتر از صدقه. ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 415، چون این دوتا آدرسش بعدا نمی اومد برز کنم. نکته دیگری دارم که آن رسول الله می فرماید کسانی که امامه بر سر بذارن و کلامی از قرآن و یا سخنی از من و اهل بیت من برای مردم بگوید، به شرط نیت اخلاص، به شرط نیت اخلاص اثرش را از خدا بخواهد. خیلی جالبه دیگه، نیازی نیست که شما گیم میگه اثرش دیگه از خدا بخواه، خودش اثر میذاره دیگه. امام باقر علیه السلام میفرماید عالمانی که معتقد به امامه‌اند و زیر سایه امامه علمشون را به مردم منتقل می کنند، بر ما هست که از امامه جدمون رسول الله حمایت کنیم و برای توفیق او دعا کنیم. چون نشانه رسول الله دیگه، میخواد از این نشانه رسول الله حمایت کنه، حمایتش هم دعا شه برای توفیقش. این هم یه نکته هست. به بعضی یکی، کسی که به امامه توهین کند، کسی که به امامه توهین کند منتظر جمیع بلایا برای خود باشد، چه در دنیا و چه در آخرت. به نفس امامه نمیشه توهین کرد، از امام صادق علیه السلام همه را میگن. نماز جمعه را، نماز جمعه را خطیب جمعه بخواند با گذاشتن امامه که همانا تاج ملائک بر سر است، بر سر خود، و انگشتری بر دست خود و لباس تمیز بر تن خود و شمشیر در دست راست خود. امام صادق علیه السلام اینه دستورای همینطوری نیست ها. خب من یه تعدادی از حالا اونایی که خوندم آدرس ها را به خدمتون عرض کنم. مستدرک جلد 2 صفحه 256، وسائل شیعه جلد 7 صفحه 482، بهار الانوار جلد 85 صفحه 199، بهار جلد 85 صفحه 250، وسائل جلد 5 صفحه 55، مجدد همون جلد 5 صفحه 56، جلد 4 صفحه همون وسائل، جلد 4 صفحه 464، جلد 5 صفحه 57، خب حالا کافی جلد 4 صفحه 249، بهار جلد 16 صفحه 131، بهار جلد 42 صفحه 69، بهار جلد 50 صفحه 30، بهار جلد 80 صفحه 196 و صفحه 197، بهار جلد 42 صفحه 69. از جلد 69 دو تا روایت توش هست، یکی از امام صادق علیه السلامه و یکی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش. جلد 8 صفحه 197 نسی که عرض کردم ها؟ بله تکرار میشه اینجا. کتاب طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 448 و 449 5 روایت توشه. بعد این هم خودش به تهذیب و استفسار مستند کرده، خودتون دیگه سند استفسار و تهذیب از اونجا در میارید. میفرماید که خیلی جالبه، ای من روایتش نخوندم، اینجا روایتش بخونم. سلام علیه، خیلی جالبه. لباس سفید را می پوشیدن و امامه سفید را می زاشتن تا قبل از بعثت، اما که مبعوث شدن امامه مشکی گذاشتن. و خیلی مستند می کنه به چند جا. و فرمودن آیا قبل از شما امامه بود؟ فرمودن پوششی سنت عرب بود، قبلیش پوششی سنت عرب بود، امامه نبود. امامه شکل خاص دارد که تحت الحنک یکی از شکلاشه، تحت الحنک یکی از شکلاشه. بعد فرمودند این تاجیست که ملائک به من یاد دادم. بعد خود حضرت قبا پوشیدن. جالبش اینجاست در اون زمان قبا نبوده، میدونید که پوششایی بوده که هم برای خانما هم برای آیون مثل کیسه مانند تا پای رو زانوها میرسیده، اینطوری بوده، یا به صورت ندوخته دو طرف مثل احرام امروزه یه ذره پوشیده تر، اینطوری بوده. ولی حضرت قبا را هم درست کرده و فرمودن این امان چیزیست که ما باید بپوشیم. یه توضیح بیشتر نداره، اینا چیزیست که ما باید بپوشیم. حالا این قبا چه شکلیه چه شکلیه تمام تو من دیگه وقتتون نگیرم، شکلش تمام تو روایت اومده، توضیح داده. همین چیزیست که تقریبا، نه کاملا، تقریبا چیزیست که ما ها امروز میپوشیم. تقریبا یه کمی تغییرات پیدا کرده، چون نوع به اصطلاح بلندی به اصطلاح شونه ها، نوع بلندی دامنش یه مقداری تغییر داره، بقیش دیگه همونه. خب این از این بابت که قول داده بودیم چند روایتی در ارتباط با عظمت امامه عرض بکنیم که امامه از ناحیه خداوند متعال بر رسول گرامی تجویز شده و این پوششی نیست که صرفاً در اثر مرور زمان به من یک لباس سنت شده باشه. ممکنه فرض فرمایید مثل قبا عرض کردیم تغییراتی باشه سنت شده باشه، ولی خود امامه اینطوری نیست، حتما همونیست که روایت عرض کردیم. اما نکته دوم را که خدمتون عرض بکنم، سوال اینه نه تبلیغش شده، تبلیغش بعد از او بیشتر شد، مثل میمونه شما بینید ممکنه بگن استناد بکنن که به علامت عزاست، نه اینطوری نبوده، تبلیغ شد که پیروان امام حسین علیه السلام خودشون نشون بدن، اما وابستگان بهشون هم خودشون نشون بدن. خیال نکنن نسل به سادات برچیده شد، نسل وابستگان به امام حسین برچیده شد، اون تبلیغش بده. چی؟ از تعمیر فرمودن که این هم گروهی از گروهی از ممران خاص الهی هم. چون دو نوع گروه گذاشتن، یکی وابستگان سبری و نسبی هم، یکیش نه وابسته هستن، یعنی عالمان وابستگان به پیامبر هم وابستگان، اما این وابستگان این هم مثل سادات که فرزنده نسبی باشن سببی هم. بله بله مبلغ اینا بودن، چون گفتیم دو نوع بودن، امام مشکی های امام سفید ها. اینش من مطالعه نکردم نمیدونم. اطلاعی ندارم، مطالعه میکنم خدمتون میگم. دروغ محض، چون اشتباه کرده، چون این همه روایت رو چیکارش میکنیم؟ این روایت رو چیکارش میکنیم؟ روایت هم شما الان کتابش مال امروز نیست که برن نگاه کنن ها؟ سوال اینه که میفرماید مدعی ان امامه بعد از دوران صفوی به وجود اومده. قبل از پادشاهی صفویان امامه نبوده، کلاه بوده. عرض میکنیم نه، همی به این اسم همون تشریح پیچیدن تحت الحنک داشتن، حتی تا این هم بحث میشه دیگه، این همه روایت داره. ممکنه بگن آن روایت رو بعد از دوره صفوی به وجود اومده، اگه این حرف هم بزنم باز بحثای دیگه جوابشون داریم، که ما مجموعه از منابعی که داریم مال خود زمان حضرت امیر علیه السلام، اونه چیکارش میکنن. ببینید ما چند تا منبع داریم که واقعا دست نخورده اون زمانم، مثل خود خط حضرت امیر برای تنظیم بحث قرآن کریم علیه السلام، اینه داریم دیگه، و مثل بعضی روایاتی که نسل به نسل در زمان ائمه که بحث درایه رجال برای چه میخونیم، نسل به نسل چرخیده اومده که این در روی پوست ها و بر روی نمیدونم چوب ها و بر روی چی سنگ ها نقش گذاشتن که الان در خیلی از موزه ها نگهداری میشن. خیلی از روایت اینطوری داریم که در طول تاریخ هست، چیزی نیست که الان بگیم از نظر تاریخی بعد از دوران صفوی نوشته شده باشه. اصلا این یه مقداری اشتباه شاید لفظی بوده انشاءالله. بله خب و بحث تقدسه. ببینید یعنی خواهی نمیگه آیا هر کسی لباس طلبگی پوشی تقدس داره مثل قبا و عبا؟ فرماد نه، او اون بحثه. شهید مطهری تو بحث خاتمیت رو که وقتی بحث میکنه تو اون سواله اون چینی پاسخ رو میده، عالم بودن رو فرق میذاره بین اینو بحث اونه. تقدس عالمیت رو میاره یا نه، عالم به علمش تقدس پیدا میکنه نه به چیزی دیگر. او بحث اونه نه بحث لباس، بحث عالمیت به علمش. مثلا ممکنه یک کسی علم پیدا کرده به علمش تقدس پیدا کرده باشه، یکی نه به لباسش علم، حالی علم نداره. مثل کی؟ خیلی هستن امروزه ممکنه درس طلبگی نخوندن بعد بگن ما لباس طلبگی میپوشیم، بعد بگیم همانند همین مرجع تقلید براش نه نیست. حضرت شهید مطهری اونه داره میگه. تعدیل هنک همین که برمیگرده به اندازه یه چهار انگوش با پشت برسه کفایت میکنه دیگه، به خاطر اینکه بحثش نمیشه، اینقدر بحثش نمیشه که روایتشون گم شده که یه بزرگواری حالا من دیگه اسم نبرم ایشون اسم بردن، بزرگواری که میگه اصلا عمامه نبوده. یعنی اینقدر دیگه گم میشه در لابلای کتابا دیگه اصلا عمامه نبوده، چه برسه به یکی بیاد نماز تعدیل هنک ببنده. از چنین خدمتون در زمان عرب یه پوششی داشتن مثل امامه، با این توجه که تحت الحنک را هم نداشتن. عرضم همین فرمایش شهید مطهری اینجاست دیگه، درسته این فرمایش شهید مطهری درسته همینجاست که یه تفاوتی برای بعد یکی شکل گذاشتن رو حضرت فرمودن نیت. این اول بحث مرز کردیم با چه نیتی این گذاشته، او با چه نیتی گذاشته، او برای پوشش و جلوگیری از سرما و گرماست، این برای چیه بحث دیگری است. اینجاست که اون موقع بحث قداست هم مطرح میشه، آیا هر کسی این رو بگذاره قداست علمی هم داره؟ شهید مطهری میگه نه، علم نیست بحث خاتمیت اینجا مطرح بید، بحث علمیت نیست اینجا. ممکنه خیلی این امامه رو داشته باشن علمیت هم نداشته باشن. بعد میفرماید اون امامهی که برای نمازه یه بحث، امامهی که برای علمیت نشانه علمت افراد بحث های او یه بحث دیگه است. یعنی تفکیک بکنیم، امامی که برای نماز میگه تحت الحنک هم ببندید مستحب است دیگه. خب خیلی از مستحبامون کار خیلی از واجبا را میکنه، حالا سرش چیه ما نمیدونیم، عقلمون به جا نمیرسه. مثل نماز شب مستحبه، اما نماز شب کجا و ثوابش مثلا فرض فرمایید تو بعض نمازهای دیگه مثلا مستحبه ها، یعنی چه حالتی هست؟ یعنی عجیب غریبه بعضی از مستحبه، همین تحت نلک هم عجیب غریبه، از او عجیب غریبه هست که چقدر توجه داره. شاید نمیدونم شاید سرش این باشه که آدم را یه تمرکز میده که این موقع نماز بیاد فرمان خدا باشه. یه بحث دیگه، بیاد فرمان رسول الله باشه. خود این شاید این بحثه نمیدونم، اجازه بدید یه در لابلای این بحث یه مقدار روشن‌تر بشه بحث. یه سوال که مطرح میکنم پاسخ میدم، یه مقدار مقدمه که میخواد یه مقدار طوری بیانش میکنم که اینم روشن بکنه. سوال اینه که ما با جوانهایی که رفتارهای ناهنجار دارن، نوجوانی که رفتار ناهنجار دارن چجوری برخورد بکنیم؟ شما میگید آه حجاب واجبه برای دختران، حیا لازمه برای پسر دختر، اما اینکه پدر مادرها چجور برخورد کنن، مبلغا چجور کار بکنن یه بحثیست. بعضی میگن نمیشود، آه اینقدر عوامل بیرونی زیاده که نمیشود. چی نمیشود؟ میگه نمیشود که اینها را مسجدی کرد، نمیشود اینها را قرآنی کرد، نمیشود اینها را تو مسجد آورد و سینه بزنن، نمیشود اینها دعای توسل خون کرد. ادعاشون هم اینه، میگن که ماهواره وجود داره، اینترنت وجود داره، زنان بد حجاب تو خیابان فراوان هستن، اینا همه تحریک کنندن برای پسرها و دخترها به شکل دیگر، خود ماهواره، خود نمیدونم فیلم های مستعجن، خود اینترنت و کتاب ها دخترها هم به شکل دیگه تحریک میکنه. اینا که نمیتونه آدمشون تأثیر بگذاره. اینطوری سوال میکنن. پاسخ ما این استش که تا بدانیم چگونه باش سخن میگید، تا بدانیم که شما چجوری با اینها کار میکنید، تا بدانیم که شما از چه دری وارد میشید. این بحث مطرحه. تا بدانیم شما چگونه با اونها مقابله میکنید و نهایتاً ببینیم شما چگونه تبلیغ میکنید. سوره روم آیه 30 قرآن کریم میفرماید اصل نیاز فطری انسان را خداجویی قرار دادم. نیازهای ما حتی از گرسنگی و تشنگی که نیاز هست جلوتره خداجوییه. اصل نیاز فطری انسان را خداجویی قرار داده. درست شد؟ حالا در سوره رعد آیه 11 هم بحث تغییر رو فرموده، ان الله لا یغیر ما بقومن، ها فرموده خود شما میاد تو میدون، یعنی فقط و فقط و فقط در اختیار خدا قرار نداد، تفویض کرده به مبلغا. اولین مبلغ اسلام پیامبر اعظم، پیامبر اعظم به معصومین بعد از خود، معصومین بعد از خود طبق سند روایتی که داریم به فقها، مگه نداریم؟ امام صادق فرمود هرگاه مشکلی پیدا کردی به فقیهان و روایت دین ما مراجعه کنید. می دیگه صریح روایت دیگه. در سوره انفال آیه 24 می فرماید ملاک انسانیت اجابت ملاک انسانیت و بندگی اجابت دعوت خدا و رسول خداست. درسته؟ ملاک بندگی و انسانیت انسان اجابت دعوت خدا و رسول خداست. اینا دقت رو فرمیدی مقدمه برای چی عرض میکنم؟ اونجا فرمود اصل نیاز پاسخ فطری خداجوییه. تو این آیه سوره رعد فرمود تغییر ممکنه. تو این آیه انفال آیه 24 آیه سوره انفال میفرماید ملاک هم برای این تقسیم ها بحث اجابت دعوته. خب ما میخواییم تبلیغ کنیم، درسته؟ ما میخواییم فرزند دختر و پسر جوان خود یا همسایه رو دعوت به دین کنیم. میگه ملاک این بندگی برای خدا بودن، ما میخواییم برای خدا این کار کنیم دیگه، نه؟ میخواییم برای رضای خدا تبلیغ کنیم، برای رضای خدا هم رو معروف کنیم. این پدر مادرم برای رضای خدا میخوان بچهشون نماز خون بشه، برای رضای خدا میخوان که دعای توسل خون بشه. میگه اجابت این ملاک این بندگی تو اجابت دعوت خدا و رسول خداست، یعنی از این چارچوبی که خدا و پیغمبر خدا و اهل بیتش فرمونه خارج نشو. تبلیغ دین فرمو کنه با بقیه کارها، تبلیغ دین نمیشه با ابزارهای دیگه ازش استفاده، یعنی به نتیجه رسون. مبنای دینی میخواد، چارچوب دینی میخواد. چرا؟ چرا؟ چون که انسان رو به خوبی نمیتونه بشناسه. چون که انسان رو به خوبی نمیتونه تسخیر کنه. این خدای هست که ما را شناخته و برای کنترل ما هم دستور داده. سوره لیل آیه 3 به بعد نقابه فرمایید. بعد حتی در سوره حجرات آیه 13 ملاک برتری رو تقوا قرار داد، میزان رو تقوا قرار داده، برای این استش که ما در بیان مطالب حفظ تقوا کرده باشیم دیگه، نه؟ یعنی مراقب باشیم اگر داریم کسی را برای رضای خدا به خدا میخواییم دعوت کنیم جلوتر از پیغمبر را نریم، خارج از چارچوب کار پیغمبر عمل نکنیم. بس اینجاست حفظ تقوا اینه. دروغ نبندیم بهشون، به تعبیری بدعت تو ایشون ایجاد نکنیم، به تعبیر دیگر ها تو تبلیغ هم نباید بدعت ایجاد کرد. انحرافات تبلیغی در 100 سال اخیر قوقا میکنه، واقعا قوقا میکنه ها. من یه مقدارش امشب نمیرسم، هفته آینده اگر بحث ادامه پیدا کنه هفته آینده خدمتتون میگم که حتی بعضی از مبلغان دینی متاسفانه دارن شیوه تبلیغیشون طوری داره قرار میده بدتر از مدعاهایی که ما بهشون معترضیم، واقعا بدترها، یعنی یه بدعتهای عجیب غریبیه. حالا من انحرافاتشو بعد میگم، الان مقدمه هم شکل بگیره. پس بنابراین ملاک برتری وقتی تقوا قرار داد، یعنی مراقبت از اون چارچوب هاست، بایدها و نبایدها، به قول شهید بهشتی کتابی داره اسمش بایدها و نبایدها، مطالعه بفرمایید. یه بایدها و نبایدهایی داریم، یه جایی باید عمل کنیم، جایی نباید. مرز مشخص شده، به قول امروزی ها خط قرمز داره، از خط قرمز نباید عبور کرد. خب چجوریه؟ اگر بنا هستش این کار شکل بگیره، ما برای جوان مثلا میخوایم وارد بحث بشیم، درست؟ اگر بناست وارد بحث بشیم، دقیقاً ائمه علیهم السلام تو این قسمت مطالبی فرمودن که بسیار بسیار فکر لازم داره، که فکر بکنیم که امروزه چه مقدار از این استفاده کردیم، بعد مدعی بشیم بگیم جوان نمیاد مسجدی بشه. من به طور قطع و یقین میگم، با کمال اطمینان عرض میکنم، تمام کسانی که با جوان برخورد کردند و نتونستن جوان امروزی تو ایران جذب بکنن، از چارچوب های قرآن و اطرت درست اطلاع نداشتن، واقعا درست اطلاع نداشتن. بلعکس، باز با کمال اطمینان، حالا باید مطالبی که تو دستم مثلا عرض میکنم خدمتون، با کمال اطمینان میگم کسانی که به پیروی از قرآن و اطرت با جوان امروزی کار بکنن، حتما این جوان با عشق به مسائل دینی نگاه میکنه و عمل بهش میکنه با عشق. اما کدام عشق؟ کدام علاقه؟ یه میدان وسیعی داره، اگر این رو درست ندونی مشکل ایجاد میکنه. چه اون دختر بعد حجاب؟ ببینید یه بار دیگه عرض بکنم، ما روی چه رفتاری از جوان ها حساس هستیم؟ یه بار دور بزنم، چه یه بار گفته بودم برای اینکه برای بحث امروزم نیاز هست. بعد حجابی دختران بهشون حساسیم؟ آرایش و پوشش پسران بهشون حساسیم؟ موسیقی گوش کردن جوان ها چه دختر پسر حساسیم؟ دختر بازی و پسر بازی حساسیم؟ عذر میخوام چون رک میگم، با زبان کوچه و بازار میگمش دیگه. حالا دختر بازی پسر بازی چیه؟ یا با تلفن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یا خیابون میرن با هم گردش میکنن، یا تو سینما و تو ماشینا و امثالهم هم همه اینا رو میگیم نه دیگه. یا عرضم به حضور شما نامه فدایت شوم میزنن، یا امروزه شده چت کردن از طریق اینترنت، یا پیشرفته تر هم شدن چت میکنن دیگه. اینا میگیم نه. طرز لباس پوشیدن بعضی پسرها نگرانیم، ابرو برداشتن پسران نگرانیم، مثل زنان ابرو بر میدارن. آرایش دخترها تو خیابون نگرانیم. ببینید وقتی حساب میکنی 4-5 تا بیشتر نیست. آرایش، عدم حجاب، موسیقی، فیلم ناجور نگاه کردن، رابطه دختر و پسر، تقریبا اینان دیگه. بعد میگیم وقتی اینا نیست ریشش چیه؟ بی‌نمازیه. بعد میگیم چرا بی‌نمازه؟ درست شد؟ یه مقدار جلوتر میایم، میگیم چرا بی‌نمازه؟ میگیم رابطه با مساجد، رابطه با علما، رابطه با متدینین نیست. درسته؟ دیگه حالا خیلی خودمونی گفتم، چرا اینها سینما براشون شیرین تر از مسجده؟ خیلی سطحی نگاه میکنم، یه خواه معلومه دیگه اونجا بزنه بکوبه. نه خیر، فطرت ما با این چیزا آشنا نیست، فطرت ما این چیزا رو قبول نمی کنه، فطرت واقعیمونا. حالا عرض میکنم کجا هست؟ روز قیامت خیلی ها گیره جدی ها. روز من گاهی به دوستان شوخی میکنم، میگم روز قیامت خیلی محشره. اون موقع باید بره ببینه فیلم سینمایی اونجاست، بعد ببینه خیلی از چجوری دستانشون رو گاز میگیرن میگن ای کاش این کارو نمیکردیم، ای کاش اینطوری فکر نمیکردیم، ای کاش میپرسیدیم، ای کاش میپرسیدیم، قدبازی در نمی آوردیم، فکر نمیکردیم بلدیم. این نکته های عجیب غریبی است داره اتفاق میفته. نه خیر، عجیب غریب هم نیست. آقا انسان اگر تحت تربیت قرآن و اطرت قرار نگیره، اینا که چه عرض کنم، خیلی بدتر از این چیزایی که شمردم دور و برش پیدا میشه. بحث اینه که تو اون تربیت قرار نگرفته دیگه. حالا یه مقدار حساس بشیم، یه حاشیه بزنیم، میگه ما بعضی از جوان‌ها بددهن شدن، بعد دیگه بد و بیرا میگن. یه ذره دیگه اونوری بشیم میگیم مثلا فرض کنیم حالا با پدر مادرشون سازگاری ندارن، ها نافرمانی میکنن، یکم دیگه حالا حاشیه رو دور دیگه بزنیم، مثلا یه دایره خطی، مثلا دایره بکشیم دوره یه محور، یه دایره دیگه بکشیم بگیم که فرض کنیم اینا بی‌مسئولیتن، احساس مسئولیت نمیکنن، همین که ازدواج میکنن سری صرف یک چند کلمه دعوا از هم دیگه میخوام طلاق بگیرم. همه اینها همون سه چهار تا اولی است. همه اینها برمیگرده به این که از مسجد و بعد از بحث مسجد که مادر خیلی از چیزاست، ما مشکلمون سر اینه که مسجد مادر معنویت برای انتقال معنویت کوتاهی کردیم، با هم کوتاهی کردیم. چقدر بها میدیم به آموزش و پرورش و دانشگاه و اینها؟ چند درصدش به مسجد بها میدیم؟ این نکته های یار. خب چه کار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ هرچند که وقت حالا اشکال نداره، باید از اون فرشون دیر شروع کردیم، ما یه مداری وقت داریم. چقدر وقت داریم؟ ما 7-8 دقیقه. امام رضا علیه السلام در کتاب اعلام الدین صفحه 308 روایت ازش مطرح شده که در بهار صفحه جلد 49 هم هست. می‌فرماید در دوره جوانی گاهی عشق و محبت مایه گرفتاری هاست. دقت فرمایید، از اینجا آغاز کارمون شروع میشه. جوان به خیلی چیزها علاقه‌مند میشه، اما به بعضی از اینها مایه گرفتاری هست. منظور اینه اگر میبینیم گاهی یه جوان به جنس مخالف نگاه میکنه، به شیعی نگاه میکنه، به برنامه میرسه، بر اساس علاقه شه، نه بر اساس چیزی دیگر. ابتداعا علاقه است، تا علاقه پیدا نکنه نمیره سراغ این چیزا. اما فرمایید مایه گرفتاری هست. ما میخواییم علاقه ازش بگیریم، کاری کنیم که گرفتار نشه، علاقه به جنس مخالف پیدا کرده ببره، به فیلم و به موسیقی و به نمیدونم لباس و به آرایش علاقه من شده، دورش کنیم. چطوری؟ میفهمید با هر تذکری نمیشه. حضرت امیر علیه السلام در تعفل و قول صفحه 144 روایتی ازش نقل شده، میفرماید در ارتباط با این افراد باید عاقلانه باشون برخورد بکنیم. اما انسان عاقل سه تا نشانه داره در برخورد با اینها، عاقلانه برخورد کنیم. اما آدم عاقل سه تا نشانه داره. نشانه اول، شأن و موقعیت خودش رو درک میکنه آدم عاقل، یعنی بزرگوار، پدر، مادر، مبلغ، معلم، در برخورد با جوان اولین چیزی که شرط شأن شماست. حالا بعد روایت داریم آقا امیرالمومنین الان فرمایید این یکی از نشانه های عقله، شأن و موقعیت خودش رو درک بکنه. بعد این فرمایید چجوری حفظش هم بکنه، بعد فرمایید چطوری به کارش هم بگیره. حالا یکی یکی پیش میریم. خب این آقای بعضی ها پدر و مادر اینا رو نخوندن، به کار نمیگیرن، بعد دیگه نمیشه. چرا؟ میشه. شأن، اگر ما اون راههایی که فرموده واقعا عمل نکنیم، اول شأن خودمون رو پیش اونا میشکنیم. او باید محبت به ما، علاقه به ما داشته باشه تا ما رو گوش بکنه. اونجاست که میفرماید علاقه میکشه دنبال خودش، آدم میکشه دنبال خودش. حالا روایتش میاد کجا؟ کجام علاقه ها خودش دنبال خودش میکشه؟ بعدی فرمایش امام رضا میفرماید گرفتارش میکنه. کدام علاقه ها گرفتارش میکنه؟ یکی یکی براتون توضیح بدم. نشانه دوم، زبانش را از لغزش های گفتاری حفظ کند. آدم عاقل نشانش اینه که زبانش رو از لغزش ها حفظ کنه. سوم، نشانه سوم آدم عاقل زبانش رو میشناسد. او زبان، ای زمان، زمانش رو بشناسه. چه زمانی به سر میبره؟ بابا شما در موقعیتی به سر میبری که عصر تنوع اطلاعات برای جذب علایقه. باید تو این زمان بتونی علاقه را بربایی، نه؟ تو این زمان باید بتونی علاقه را جهت بدی. این هنره. حالا ببین چی میفرماید. میفرماید اول از زبان شروع کنید. کسی که میخواد با جوان برخورد بکنه، از تعمیر میفرماید کسی که با جوان برخورد میکنه، ده خصلت انسان را که زبان او اونها را آشکار میسازد را باید اول بشناسه. ده خصلت که زبان اون را آشکار میکنه باید بشناسه که زبانش رو متناسب با اون ده خصلت برای جوان باید به کار ببره. حالا ببینید چجوری. اول ده خصلت بگیم، بعد چگونش هم حضرت میفرماید. خصلت اول، زبان شاهدی است، گواهی است که از درون گزارش میدهد. درسته؟ از درون گزارش میدهد. چرا؟ چون اون چی که ما میگیم همونو داره به منتقل به جوان میکنه. یه نشانه هایی هم در درونش هست. دو، داوری است که دعواها را فیصله میدهد. خیلی دقت بشه، داوری است که دعواها را فیصله میدهد. ما دعوا شروع میکنیم با این نه؟ تازه داریم میگیم این حجاب چرا دعوا شروع میکنیم؟ چرا میگیم نماز چرا نمیخونی؟ دعوا شروع میکنیم. خلاف اون چیزیست که حضرت علی میفرماد. میفرماید این زبان شما باید دعواها را فیصله بده. تو تازه دعوا را شروع کردی. چرا آرایش کردی؟ دعوا تازه دروش شروع کردی. نمیتونی روش اثر بگذاری. محبت رو نمیتونی ایجاد کنی. علاقه را منحرف میکنی. اینی که عرض میکنم خلاف قرآن و فطرت برای بعضی دارن پیش میرن، بعد میگن نمیشود. سه، گویایی است که به وسیله آن به پرسش ها پاسخ داده میشود. او سوال رو ما میکنه، به جای اینکه پاسخ بهش بدیم شبهه بیشتر ایجاد میکنیم، سوال بیشتر از ذهنش ایجاد میکنیم. حالا میگه چجوری ها؟ حضرت اینا همه را ریز میفرماید. چهار، واسطه ایست که با آن مشکل در طرف میشود. بعضی مشکل بیشتر میکنن. واسطه ایست که با آن مشکل بر طرف میشود. زبان باید این خاصیت رو داشته باشه، نه اینکه دعوا را بیشتر کش بده، نه اینکه مشکل را بیشترش بکنه. پنج، توصیفگری است که با آن اشیا شناخته می شود. اشیا شناخته می شود. ما خیلی چیزا رو می خوایم بشناسونیم. چجوری؟ شش، فرمانده است که به نیکی ها فرمان می دهد. یه روایت اینجا در تفسیر این از امام صادق دیده است، خیلی عجیبه. اونجا حالا برسه با سندش خدمت رو میگم. فرد خلاصش میفرماید اونهایی که میخوان تذکر بدن از نیکی ها شروع نمی کنن، هم طرف مقابل رو جری می کنن هم خود را خطا می کنن. خیلی جالبه، هم طرف مقابل رو جری می کنن هم خود را خطا می کنن. حالا این نیکی ها چیه؟ بعد توضیح میفرماید. فقط همین مقدار یادمون باشه که این نیکی ها منظورش اینه که جری نکنیم افرادو. حالا نیکی ها چگونه تونم میفرماید؟ من فعلا تیترها رو بخونم. هفت، اندرگویی که از زشتی ها باز میدارم.
ببخشید معذرت میخوام چون میخوام روشن بشه. بعضیا میگه که فلان فلان شده این چه وضعته؟ بابا حضرت فرمایید اندرزوی که از زشتی ها بازی هست، خود زشتی داری میگید که نمیشه نقض غرض هست. میخواد نصیحت بکنه بدو بیرا میگه ببخشید آقای دیگه ناچارم بگم دیگه مگه خوری این چه کاری داری میکنی؟ میگه نمیشه اینطوری شما داری میگی، این زمان اون زمانی نیست که باید اینجا واردش بشی. حالا دیگه کلماتی دیگه زشته من اینجا بگم جایگاه هشت تسلیت دهنده ای که غمها به آن تسکین می آمد. آدم غم و غصه پیدا کرده، این زبان باید بتونه نشاط به این طرف مقابل بده. متاسفانه بعضی همون با زبانمون غم را برای افراد میاریم. خیلی ها متاسفانه تر شنیده شده سر سفره قضا خازم دیگه را خمکه می کنه. یعنی جدن ها زبانش به اونجه می رسی که همدیگه را می رنجنن. این کجا و اون که از تعلیم می خواه کجا؟ زبان تسلیت دهنده ایست که غمها به آن تسکین یادن. این چقدر فاصله هست؟ نمیدونم سنستم میگن اینا چقدر فاصله هست؟ نو حاضری که به وسیله آن کینه ها برطرف می شود. حاضری که به وسیله آن کینه ها برطرف می شود. ما گاهی با زبان کینه ها ایجاد می کنیم. اینه که عرض کنم کسی وابسته به این دستگاه بشه دیگه مشکل نداره. اگه این هم جسد به دیگه مشکل نداره. ده دل ربایی که گوش ها دل ربایی که گوش ها به وسیله آن لذت میبرند. لذت میبرند. ما گاهی حاضر نیستیم حرف بعدی گوش کنیم، فرار میکنیم. همین جوان نه؟ به جای اینکه از حرف ما لذت ببره از حرف ما فراری میشه. میخواد پدرش باشی، میخواد مادرش باشی، میخواد معلمش باشی، نمیدونم فرار میکنه. یعنی لذت نمیبره از این صحبت. دلربایی، ببینید کلمه به کلمش دقت کنیم خیلی حرف میشه. دلربایی که گوش ها به وسیله آن لذت میبرن. اما دل رو میره. حالا اون چه زبانی است که دل را می رواید؟ این همون مهارت هایی که اسلام روش کار داره. این خودش یه مهارت هست. بعد از این ده مورد حضرت علیه السلام فرماید زیبایی انسان در لباسش نیست بلکه در زبانش و کمال انسان در عقلش و دینداری انسان در بندگیش. سوره یونس آیه 61 انا عبدونی هذا صراط مستقیم. خیلی عجیبه. آخر بحثش هم مستند میشه به این آیه انا عبدونی هذا صراط مستقیم. بله بله. البته امام باقر در جای دیگه میفرماید که به این چیز نیست، به این بحث نکنید، من دارم منتقلش میکنم، این ادامهش نیست، ادامه را قطع میشه. امام باقر میفرماید راستی که این زبان کلید هر خوبی و هر بد. راستی که این زبان کلید هر خوبی و هر بد. سزاوار این است که مؤمن بر زبان خود مهر بزنند و مسلط باشه. مؤمن اینجوری. حالا پدر مادر میخواد مؤمنه، میخواد بچهش مؤمن باشه، اول باید زبان رو شروع کنه، تذکرها درست باشه، امر معروف تو خیابونه، اول این زبان شروع کنه. حالا این چجوری شروع بکنه؟ انشالله جلسه بعد. یه موانع فیلترهایی هست، اون فیلترها نمیذاره ما زبانمون خوش باشه، نمیذاره این تصویر ورود پیدا کنه. اون فیلترها چی هستش؟ انشالله 10 تا بعد خدمتتون میگم. بعد از فیلترها روش‌های به کارگیری اینها را مطرح می‌فرمایید که چگونه ازش استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.